أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب بعضی چیزا رو یه خود تکرار میکنیم بخاطر که بعضا میبینیم چهره های جدید تو کلاس میاد. فصل رو تیما یجب و فیه الخمس، بحث ما در باب این بود که در چه چیزی خمس واجب است. عرض کردیم در هفت چیز واجب است. اولین چیزش غنامه جنگی بود که بحث ما در این بود. عرض کردیم که خلاصه بحثی که ما از معنای منابع لغت استخراج کردیم این شد که ماده غنمه یغنمه، حالا چه به صورت اسمی چه به صورت فعلی، سه معنا داره. یه معنای عام داره که عبارت است از مطلق فائده یا مطلق فوز یا هر چیزی که انسان دست یابی بهش پیدا بکنه، افادت و شیئن کلن عرف و زیادت و نما و الفاضل، که اینا همه تعبیرات مختلفی از معنای عام افاده هستش. یه معنای میانی داره. معنای میانی این هستش که همین افاده با قید این که بلا مشقت باشه، همین افاده با قید این که بلا مشقت. و یه معنای خاص داره که اون عبارت از افاده هایی که در میدان جنگ به دست میاد، که عبارت همون غنیمت جنگی اصطلاحاً بهش میگن. این سه تا معنایی بود که ما از چی استخراج کردیم؟ بله؟ از لغت استخراج کردیم. بعدی بحثی بعدی رو براتون طرح کردیم و اون بحث بعدی مربوط میشد به مراجعه به عرض کنم حضور شما که اتیمولوژی. گفتیم یعنی چی اتیمولوژی؟ یعنی علم ریشه شناسی لغت، تاریخی لغت. احسن، ریشه یابی تاریخی لغت. عرض کنم حضور شما در اونجا به ترتیب این محتوایی که ملاحظه می‌فرمایید این چیزی بود که مراجعه کردیم. 365 قبل از هجرت گفتیم غانم و شیعه به کار رفته بود در یه شعری. اینا همه استعمالات شعری که به معنای فائض گرفته بود. الغن گرفته بود 202 قبل از هجرت که به معنای فوز بلا مشقتن بود. غنیمت 161 به معنای غنیمت جنگی اولین بار در این اشعار اینجا پیداش کردیم. 161 سال قبل از هجرت در الغن با معنای مال العدو 125، المغنم 100 به معنای فوز بلا مشقت، غنیمه یغنمه که معنای فعلی 95 قبل از هجرت به معنای همون قنیم مال و عدو تخذه و به قهرین و غلبتن که قنیمت جنگی باشه، مغنم 86 به معنای قنیمت جنگی از 6 قبل از هجرت، قنم به معنای ببخشید قنم به معنای گوسفند که دیگه خیلی بهش نپرداختیم ما این معنا رو کلا، ولی اولین شعری که پیدا کردن 86 قبل از هجرت بوده. قنیمه باز به معنای مطلق فوز نه به معنای قنیمت گیری 22 قبل از هجرت بوده. و الغنم هم 11 هجری و غنیمت هم 11 هجری به معنای زیادت و نما و مایز کرو بیه. این ترتیب تاریخی همون اشعار بود، همون اشعاری که با هم دیگه نگاه کردیم ترتیب تاریخیش اینجور شد. دو تا دسته بندی دیگه امروز خدمتون از همون آوردم. یکی این که کلمات رو ذیل هم آوردم. یه الغنم داریم اسم فاعله، یه الغن داریم که اسم، الغنیمت داریم که فعیل به معنای مفعوله، فعیل مفعول یعنی غنیم به معنا مغنوم، مغنوم غنیمت یعنی اون چیزی که غنیمت داشته باشه. آقا ببخشید شما اون کجا
ببخشید که
صفحه میشه فهم صفحه کنید استثناء الان میشه ولی بعد نمیشه. خوبه؟ عرض کنم حضور شما که این صندلی‌ها رو ببرید استفاده کنید. خب قون شما ملاحظه می‌فرمایید این 1 و 2 و 3 یعنی چی؟ 1 و 2 و 3 یعنی نه، یعنی معنای اول، معنای اعم، دو معنای میانی، سه معنای اخص. 1 و 2 و 3 به این معناست، معنای اعم، معنای عام، معنای اخص. حواس اینجایی یا جای دیگه‌ای؟ الغنمو الفوز به شی من غیر مشقته. الغن یکی 202 فوز بلا مشقت، یکی غنیمت جنگی 125، یکی هم غن به معنی مطلق فایده یا زیاده و نما که 11 هجریه تاریخ استعمارش. غنیمت هم غنیمت جنگی 161، مطلق ما یسپر و بهی 11 هجری، مغنم باز همینطور فوز بلا شی مقدمه 100 قبل از هجرت، ولی مغنم به معنی غنیمت جنگیش 86 قبل از هجرت. غنیمه فعلی همین نکته شما فهمیدید، غنیمه فعلی غنیمه مال العدو به کار رفته بود در شعر 95 قبل از هجرت، از معنی این معنا به کار میره. 22 قبل از هجرت هم معنای اولش به کار رفته بود، من مطلق فایده باشه غنم هم که حالا کارش نشد. خب این هم یه مدل، یه مدل دیگه هم براتون دستبندی کردم. اون مدل اولی چی بود؟ بر طبق تاریخ بود. این دومی بر مبنای کلمه هست، سومی دستبندی معناییه به ترتیب تاریخ، البته تاریخ هم رعایت کرده. معنای دوم یعنی فوز بلا مشقت در غنم و مغنم به کار رفته، در غنم و مغنم به معنی فوز بلا مشقت بگم. پس بنابراین اگر دیگه مغانم یه جا دیدیم، مغانم با فوز بلا مشقت میسازه، چون قبل از هجرت 100 سال قبل از هجرت به این معنی به کار رفته. یه معنای غنیمت جنگیه سطح دوم، که این کلمات همه به معنی غنیمت جنگی به کار رفته، یکی غنیمت که از اقدم همه به کار رفته 161، غنمه که 125 به کار رفته، غنیمه 95 و مغنم 86، همه اینا در معنای سوم به کار رفته و همش هم ملاحظه می‌فرمایید که قبل از هجرت هست، یعنی قبل از هجرت این بوده. و در معنای اول غنم 365 قبل از هجرت، که نشون میده که اون معنای مطلق، این معنای اول یعنی معنای مطلق، یعنی فوز مطلق، افاده مطلق فوز، الغانم و غنیمه و غنیمت و غن، که اینا تقریبا حالا اون زیاده اون ما رو معنای چهارم نگیریم، هم معنای مطلق افاده و فوز بگیریم، اینم ترتیب به کار رفتنه. که ملاحظه می‌کنه معنای فعلی، نکته شما فهمیدید، معنای فعلی هم به معنای غنیمت جنگی به کار رفته، هم به معنای مطلق فوز به کار رفته. غنم هم که کارش نداریم. اینم حالا یه جور دسته‌بندی. امروز چون من جلسه گذشته نرسیدیم که اون کار به اصطلاح تمرینیمون رو انجام بدیم، امروز یه خورده میخوام به اون کار تمرینی برسم. عرض کردیم خدمت شما که ما یه معجمی داریم به نام چی؟ الدوحة دیکشنری. اگه بیاد انشالله مشکل دار نشه، در خط ما رو بشناسه. ما رفتیم گفتیم آقا ما کیه ثبت نام باید برید بکنیم، ما ثبت نام کردیم، گفتیم که حمد بن عزیز، اینجوری گفتیم که بلکه چون اسم خودمون زده نگرفت، چون خواهی اسم میزنیم که آره دیگه همه از خودمون بن عزیز هم که خدا حفظ کنه پدر شما را اسم پدر ما هم عزیز الله. عرض کنم حضور شما سال 1397 هم اینه درست کردیم، من الحمدلله بهم گفت مرحبا بکنی خود دست در. عرض کنم اینجا میزنیم غنیمت، خب غنیمت الجزور. خب ببینید آقا این موجم و اسم موجم اینه، موجم و دوها، این قسمت تمرینی منو ها حواستونو بدید به من، موجم و دوها تاریخی لغت عربیه، یعنی همین عرض کنم هیستوریکال دیکشنری ما گفتیم، یعنی کلمه دقیقش چیه؟ اتیمولوژی. احسن تماری کلمه اتیمولوژی، اتیمولوژی یعنی علم لغت شناسی تاریخی بر مبنایش. عرض کنم حضورش
انگاره تاریخی کلمه
این دانش رو میگن اتیمولوژی. لوژی لوگیا، از لوگیا میاد، لوگیا یعنی دانایی، یعنی خردمندی، لوگوس یعنی خرد، عقل، این عقلی که میگه الانسان حیوان و ناطق، این ناطقی که میگه یعنی عاقل، همین لوگیا هست. لوژی حالا اومده توی به اصطلاح فرانسه و ایرانی شده لوگیا، شده لوژی. اتیمو یعنی اون تاریخچه، علم تاریخ لغت، علم تاریخی لغت. خب اینو عرض کنم حضور شما که اینجا ملاحظه بفرمایید، اینجا دسته‌بندی هم براتون کرده و همه اینا اومده. الان میگه که چی؟ میگه الغن نون یعنی چی؟ میبینید؟ آره؟ نون یعنی چی؟ من اینو یه خود تمرین داریم میکنیم. ببین این ما گشتیم، ببین اینجا دو جور میشه بگردی، یکی اینکه خود کلمه رو بزنی، یکی اینکه ریشه شو بزنی. اگه اینجا بزنیم، اگه بزنیم مثلا اینجا بزنیم مغنم، اینجا مغنم فقط مغنم رو میاره، ما میگه مثلا الان میگه پیدا نشد، اینو باید ریشه شو بزنی تا بیاره برات. اینجا ریشه رو بزنیم نمیاره. ببین رفت از اول برام بود. خب پس ما اینجا یکی اینجا قائمت جذور المعجم، یعنی میتونید ریشهشو بزنید، میتونم خود کلمه رو بزنید. حالا این کوی آقا کلمه رو که میزنید پیدا نمیکنه، من فکر کنم یه اشکالی توی چیزشه، توی گشتنشه. الان این قنمو گذاشت اینجا این گوشه سمت چپ و داره میگه که خب اینجور نوشتن به درد این میخوره که چون این کلمات تو عبری، تو فارسی، تو انگلیسی، توی هندی و زبان عربی، اینا همه ریشه واحدی داره. یعنی گاهی اوقات شما میتونید یه کلمه رو ریشهش رو پیدا کنید. مثلا ما به گاو میگیم چی؟ میگیم گاو. ولی انگلیسی‌ها به گاو میگن چی؟
کو.
این هم کو شمالی‌ها، شمالی‌ها دیدی به گاو میگن گو، گو برو گو. این هم کو هم گوه، هم گوه. گو گو یا کو یا گاو، اینا همه یه ریشه واحد داره، زبان واحدی بوده که وقتی از خانم حضور شما که چرخیده از این الا ماشاءالله، خدا رحمت کنه استاد ما شیخ احمد احمدی که رئیس سازمان سمت بود، سال گذشته وفات کردن، ما یه درسی تفسیری می‌رفتیم، ایشون اولین کسی که به ما یاد داد که اینا ریشه های کلمات به یه جا برمیگردونه ایشون بود. حالا اینجا شما این انگلیسی ها که می‌بینید یه جورایی داره به اون مثلا قنم اینا داره به اون به اصطلاح ویژگی های قبلی که میگه مثلا این قنیمه بین قرن چهارم قبل از میلاد و ثانی میلادی، 400 سال قبل از میلاد داره ریشه یابی این که اصل این که مثلا چون اینا بعدن زبان ها اومده تو عبری، اومده تو عربی، اومده تو فارسی، اومده تو هندی، اومده تو انگلیسی، همه ریشه هاش از یک منشأ. وقت اینا منشأهاشو چون پیدا کردن داره میگه که این جی ان ام فلانی که اینجا نوشته، تی که نوشته، میشه ببینید قنمت 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 که همین قنیمت ماست، میگه 400 سال قرن رابع قبل از میلاد، یعنی 400 سال قبل از میلاد مسیح میشه، یعنی عصر پیامبر میشه قرن چندم؟ قرن هفتم، 672 اونم 400، اینم 600 میشه، 1000 سال قبل این ریشه یابی شده. حالا شما اینا رو بتونی مثلا عربی و انگلیسی و فارسی و بعدن حتی توی خطای خیلی قدیمی تر میرن اینا رو به هم دیگه میرسونن، میگن نگاه کن اینجا اینجوری استفاده شده، اینجا اینجوری شده. حالا ما تیکه عربیشو داریم برداشت میکنیم، وگرنه این بری تو فارسی، بری تو انگلیسی، بری تو مثلا فرض بکنید زبان‌های دیگه، خودش یه داستانی میشه و خودش یه دانش خیلی گسترده‌ای میشه و این نشون میده که لغت چقدر در دانش بشری دارای تاریخچه و چقدر اهمیت داره که شما این چیزها رو بدونید. اون روز عرض کردم که از طریق تاریخ، علم تاریخی فهمیدن که تورات نوشته موسی، تورات نه تورات اصلی، این عهد عتیق، در حقیقت عهد عتیق نوشته حضرت موسی نیست. از کجا فهمیدن؟ از اسم یه شهری که 300 سال بعد از حضرت موسی نامگذاری به اون اسم شده. شهره بوده ولی اسمه که نبوده، قبلا یه اسم دیگه بوده. این اسم 300 سال بعد از حضرت موسی گذاشته شده. خب پس نمیشه اینو حضرت موسی نوشته باشه. مثل که مثلا کسی بنویسه گرگان بگه مال ما 1000 سال قبل از میلاد. خب گرگان مال همین چند صد سال اخیر اسمش گرگان شده. قبلا گرگان نبوده. قبلش جرجان بوده، قبل از در دوره اسلام، قبل از دوره اسلامی اسمای دیگه‌ای داشته. دقت می‌کنید؟ خب حالا این تیکش باز ما کار نداره، نقوششه، اینا نقوشش، حالا این چهار تا نقش اینجا در حقیقت براش تعریف کرده، بعدم یه سری اموری داره. از دوها دیگه، از دوها. البته واقعا حالا اینا این کاره نیستن، بالاخره یه دانشمندان گسترده رو از سراسر جهان اسلام جمع‌آوری کردن این کار شده. خب روی این تمرین بریم جلو، میرسیم به مداخل معجمیه. حالا اون نقوش بود، یعنی نحوه نگارشش و خطش و اینا بود، حالا این مداخل معجمی که گفتیم اولین بار که استعمال شده کلمه غانم بوده توی یک عبارتی که منسوب به جزیمت ابن مالک فهم ازدی هست که اونم از جاهلیون اوائل بوده، در کتاب اشعار جاهلیون اوائل که 2008 چاپ شده در صفحه 151. این هم اطلاعات این که این کی گفته که این شعر مال ایشونه توی اون کتاب، یعنی آدرس کتاب رو هم آورده. بله خودم نون
نون
یعنی نحوه، یعنی حدوده نحوه، یعنی تقریبی، یعنی چیزی قطعی نیست. حالا مثلا ممکنه مثلا یه دو سه سال بالا پایین باشه. اصلا فارسی میخوایم بعد از آجاقا بپرسیم. عرض کنم حضور شما که خب بعد میلادیش هم جلوش نوشته، اینم جالبه، یعنی 264 تبدیل چیز نوشته. بعد جمع کلمه جمع، مثلا قانم خودش میگه قوانم میشه جمعش، که این داره به 300 سال 400 سال قبل از هجرت اشاره میکنه. این الغون به معنی فوز بلا مشقتن 209 بود، 202 قبل از هجرت بود، که اینم بلاغات النساء از ابن تیفور نقل کرده. خب اینم حالا تا میاد بعضا میرسه به حدیث نبوی. این حدیث نبوی هست، بعد اختنمه رو داره، بعدم قنب رو داره. اینا کلمات متفاوت. به نظر من اگه اینا میتونستن مثلا این سه وجهی که من براتون گفتم، یکی به ترتیب لغت بود، یکی به ترتیب تاریخ بود، یکی هم بسته‌بندی معنایی بود، یعنی یه بسته معنایی درست کردن، کاری که المنجد کرده، یعنی اومده گفته 1 2 3. اینجوری به من نگاه میکنی فکر میکنم مثلا الله یعنی المنجد باز نکردی. المنجد که باز میکنی بیشتر میشه. المنجد من گفتم من بعد از ظهر بالاخره حواستون به من میشه. خب الحمدلله. عرض کنم حضور شما که این المنجد نگاه کنید به مداخله شماره میزنه، میگه 1 2 3. اینا بسته های معناییه، کاری که ما تو اسلاید سوم انجام دادیم، خط قرمز داشت. اگر اینجا میتونستن یک اصطلاح خوبی داره، یک به اصطلاح حالا اصطلاح شاید هم میاد میگم، یک امکانی رو میذاشتن که ما اینا رو بر طبق تاریخ میتونستیم دسته‌بندی کنیم، بر طبق لغت میتونستیم دسته‌بندی، بر طبق معنا هم میتونیم دسته‌بندی کنیم، خیلی خوب میشد. ولی فعلا این امکان نیست. حالا اینا به اندازه مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی خیلی هنرمند نیستن. خب مشغولن ظاهرا، من دقیق نمیدونم، آمار ندارم، ولی مشغولم. من تازه یه دو هفته است که این سایت رو پیدا کردم. این سایت خیلی عجیبیه. یکی من قبلا همین کارا رو میکردم ولی روی معاجم انگلیسی.
ما وارد شدیم مثلا سرچ میکنی هیچ چیزی نمیاد یا نامرس
میاد. دیگه بالاخره فرق بین من و شما باید باشه. نمیشه که هیچ فرق بین من و شما نباشه. باز شدی قبولت کرد؟
آره.
یه خورده این نه ایراد از این سایته، از خودت نگران نشو. این سرچش یه خورده بگیر نگیر داره. این دوتا قائم بزنید تو اون کلمه، نزنید این ور، بزنید این طرف ریشه رو، بزنید این ور، یعنی خود کلمه رو ننویس. الان من زدم مغنم گفت لا تو جه، شما ریشه رو بزن این ور. یه ایرادایی داره، دارن بکنم باید درستش کنم. خب من یه سوال از شما بکنم، یه تمرین. این آقا چی چیزی رو ما ازش بپذیریم، چه چیزی رو میتونیم نپذیریم اجتهاد کنیم؟ حالا این آقا گفته القم الفوز به شیء من غیر مشقت نحو 202، یه شعر هم گفته منسوب به جمعه یا خمعه بنت الخست العیادیه هست، آدرسش هم آورده. این چه چیزیشو اجتهاد کرده، چه چیزیشو داره نقل میکنه؟ کجا این یک کارشناسه، کجا یک ناقله؟ ما چه چیزیشو میتونیم نقد؟ آیا جایی اینجا وجود داره که ما نقدش کنیم به نظر شما؟
خب این معنی که در آورده به نظرم خودشون اصطلاح کردن، این معنی رو در آوردن به نظر شما چیزی شما داره که اینجا به معنی الفوز بشه
غیر مشقت کردن. آقای اکبری؟ یه آقای اکبری آدم باهوشی. خب ببینید اینجا، یعنی حواس جمعه، اینجا این آقا میگه که آقا این در 202 قبل از هجرت این کلمه اینجا داریم تمرین میکنیم ها، یا خود از درس خارج شده. این کلمه در 202 قبل از هجرت توی این شعر به کار رفت. این که دیگه اجتهادی نیست، این آقا رفته زحمت کشته یه موتور جستجو درست کرده گذاشته روی شعرهای جاهلی آورده. حالا بلکه انشالله ما بریم همین کارو بکنیم، یعنی در دسترس پذیرتر، الان دسترس پذیر نمیذاره کپی کنیم. یعنی یه تیکه کپی میکنه اینجا میخواد کلیک کنترل پی سی بگیرید، کپی نمیکنه، نمیاره توی چیز. ما مجبوریم همه اینا رو تایپ کنیم دوباره برای اینکه اطلاعاتشون سرقت نشه. اجازه تایپ، اجازه کپی پیست ندادن. با اینکه این شعر مال جمعه بنت الخص بوده، این که خب طبق اسناد و مدارک به اصطلاح ادبیاته که اینا توش مهارت دارن، اینم که 202 بوده باز اینم توش مهارت دارن، چون رفتن دیدن این خانم در چه عهدی زندگی میکرد و احتمالاً حالا یه مطالعات گسترده‌تری هم کردن که اون تاریخو یه خود دقیق‌تر میکنن، به نظرتم بگن این شعرها رو کی گفته، در چه سالی قبل ازدواج کرده بوده، نکرده بوده، 20 سالش بوده، 40 سالش بوده، یه چیزای اینجوری هم لقلای کار کرده. اما این که حالا مستعمل اینجا که گفته و افضل قن من یستفاد و یبتقا ذخیره عقل یحتویها و یهرزو، این الان به معنی قنم چرا جنگی نباشه، چرا به معنی مطلق فوز نباشه، چرا باید بلا مشقت باشه؟ نهار خوردید؟ حالا اینه شما بگید ببینید چی تمرینه دیگه، نوبت شما هست. سوال گفتی یا جوابش گفت؟
سوالش به همین سوال رو گفت.
آره اینو من خب منم جوابش دادم دیگه، شما سوال کردن منم جوابش دادم، هنوزم همین جواب میدیم. فقط اینجا نکته اضافه تر از جلسه گذشته من میگم اینجا عرض کردم چرا میگیم اول غنیمت جنگی نیست، چون هیچ اشعاری صدر و ذیل این شعر، گفتم این صدر و ذیل داره شعر، گفتم صدر و ذیل، این صدر و ذیلش بیارید تمرین کو، چه جوری من صدر و ذیل این شعر رو پیدا کنم؟ سایت دیوان اینجا الان براتون زدم، ببین این دوتا آدرس رو یادداشت کنی، این دوتا آدرس رو یادداشت کن، هفته دیگه همتون یه تمرین رو این دوتا سایت بکنید. مثلا اگه من خودم یه سوالی برام پیش اومد راجع به سعید، اب نداره شما تمرین کنید، این بحث است که آقا فتیمم و سعیدن طیبا، این سعید یعنی چی؟ خب برید الان در بیارید از ریشه این لغت چی بوده و از کجا اومده و اینا، یه تمرین اینجوری بکنید. این الان یکیش که خب دوها دیکشنری دات او آر جی هست، دبلیو دبلیوش هم روشنه، یکی دیگه هم هست از دیوان دات نت، که حالا من میرم این دیوان دات نت رو الان براتون بنویسید تا من برم روش. نوشتی؟ خب من نگران اونام که اونجا نشست میبینی شما. خب از دیوان دات اینا الحمدلله دیشب همش اینجا بوده، دیوان ناش هم اولی از دیوان دات نت یاره بسشه. خب ایوان این هم از دیوان دات نت. اینجا شما من برم روی اصل صفحه اولش، یه خوده سایتش کند و خیلی خیلی بیحاله. خب اینجا اگه ملاحظه بفرمایید میگه که یک سایت کلن مال اشعار عربی، خیلی چیزا توشه، ما بهش کار نداریم، مثلا هم گفته تصنیفات دول، مثلا هر کشوری چه مطالبی داره، تصنیفات الاصول، وقتی تو این تصنیفات الاصول مثلا عصر الجاهلی داره، عصر اسلامی، عصر عباسی، عصر، یعنی در حقیقت متون ادبی رو بر مبنای تاریخ چیکار کردن؟ دستبندی کردن. یکیش هست عصر جاهلی که ما با این کار داریم، عصر اسلامیش هم گاهی به دردمون میخوره، عصر عباسیش هم بازی گاهی اوقات به دردمون، چون مربوط به عرض کنم بزرگ شما امام جعفر صادق به بعد حالا تو اون سنینی که سنواتی که به کارمون بیاد، ولی فعلا الان میریم تو عصر جاهلی. اینو که بزنید آقا آن ها شعرهای ممیزون، یعنی شاعرهای درجه یک مثل حافظ و سعدی و فردوسی، ما اونام یه عده‌ای دارن که حالا دیگه به سن و سال حضورشون کار ندارم، یعنی اینا شاعرهای درست درمش. خب اینجا وقتی بیاد ملازم فرمید مجموعه ای از نوشته دیوان بعدش چی؟ الاسر جاهلی، اینا شعرهایی هستن که در عصر جاهلی شعر داشتن، حالا بعضا یه دونه دو تا، بعضا هم 10 تا 20 تا 30 تا، همه اشعار اینا اینجا جمع شده، اینا اسمشه. ملاحظه می‌فرمایید؟ یه مشکلی که اینجا هست، نه دیگه، نه اینجا ترتیب تاریخی نیست، اینجا همجوری اسما رو همجوری گله هم کردن. عرض کنم حضور شما خوب بود آقا؟ خوب یاد گرفتیم. عرض کنم حضور شما که من چون بعد از ظهر مجبورم یه جملاتی بگم، میخواست اگه ساعت 7 صبح بود اینجوری حرف نمیذارم، ولی چون بعد از ظهر میخوام حواستون جمع بشه. خب ببینید الان یه اشکالی که اینجا هست اینه که این اسما استاندارد نیست، بنابراین ممکنه شما یه کسی رو به یه اسمی بشناسید ولی اینجا به اون اسم چی نباشه. مثلا من یه مورد که خیلی به زحمت افتادم، این مشعوم بود که نمیدونم چی ابن حوزلی چی بود اسمش، حالا میزنیم روش، رو هر کدوم از اینا که بزنیم الان میزنیم رو مشعوم، چون یکی از این اشعاری که اون هفته براتون گفتم مال مشعوم بود. رو هر کدوم از اینا، چون یه خود الان این کارو شروع کردیم چون میترسیدم وارد بحث بعدی بشیم باز این تمرینه بمونه. ببین این میگه قصائد المشعوم، اولین بنده هر شعرش رو آورده سمت چپ، ملاحظه می‌فرمایید؟ یکیشینه. حالا ما از مشعوم چی داشتیم؟ یادتون میاد؟ دارید متن رو؟ از مشعوم چی داشتیم؟ نگاه کنید من بیارم یا شما میگید؟ چیز نوشته شده رو میخواد پیدا کنید؟ بخون بلند بخون دیگه. آها خب حالا ولی کدوم ایناست؟ اینی که تو خوندی؟ نه این که خودش نیست، ولی اون آخر شعر رو نگاه کنید چجوری پیدا کنید این که این شعری که خوندید این کجای اینه، شما باید اون قافیهش رو پیدا بکنید ببینید با قافیه کدوم یکی از اینا میخونه. حالا با کدومش میخونه؟ بذار من شعره رو بیارم، من که نفهمدم شما چی کنم، بذار خودم شعره رو بیارم. خب مشعوم تبت شر ابو جندب الحزلی المشعوم بغیتهم ما بین حدا اول حشا و اوردتهم ما الاسیل فآسما الى ملح الفیفا فقنت آزبی و جمع منهم جاملا و اغانما. انصافا کسی این شعر رو ترجمه کنه الان ادبیات عربش خوب خونده. خب بفهمید الان این با کدوم اینا فآسما اغانما حشا، حالا ببینید با کدوم حدس بزنید کدوم اینا همون اولیه دیگه. آره همون اولیه، ببینید تو اولی. آره بله حالا ببینیم اینا. نه همینه اینا آشش. ببینید دو خط آخرشه، ببینید دو خط. حالا شعر اینجوری پیدا کردیم، این تمرین پیدا کردن این شعر بود، این شعر رو اینجوری پیدا کردیم، این سادگی هم پیدا نمیشد. حالا میگه چی؟ میگه ففر زهیرون خیفتن من عقابنا فلیتو کلم تفرفتوس به هناد ما. میگه این زهیر از دست ما در رفت از ترس این که ما بگیریم یه پس کتکش بزنیم. فلیتو کلم تفره، ای کاش در نرفته بودی تا حالیت میکردیم پشیمونت میکردیم دیگه این کارو نکنیم. فلح فبنت المجنون الله نصیبه فنوفیه به سا کیلا غزار ما و نلقا قمیرن فی المکره و حبترا و جارهم فی الفجر یدعون حاتما و ما خلتونی لبن الاغر مسمرا و ما خلتونی اجنی علیه الجرائما. بس سره که او فرار کرد و ما اگه گیرش بیاریم چی کارش میکنیم؟ اون چه غلطی بود تو کردی؟ و علا حنق سبحتهم به مغیرتن کرجل دباس از سیفی از حسائما و غیتهمو. میگه من طلبش کردم ما بین حدا اول حشا طلب کردم اونها رو، دنبالشون رفت، اونها فرار کردن ولی من دنبالش رو ولشون نکردم. میگه دنبالش رو کردم بین حدا و حشا که گفتیم اسم جاییه و اوردتم ما الاسیل فآسما الى ملح الفیفا. خب این الان نشون میده که این بحث جنگ و این درگیری نگه اون یارو فرار کرد، اینا ما رفتیم و گرفتیم بستیمشو و در نهایت هم با یه جایی فراریشون دادم بالای یه سری تپه‌هایی که دیگه اون ورشم بیابان آب و علف بود، هرچی هم شتر و گوسفند داشتن ازشون گرفتیم و بردیم. الان شاهد مثال کجا بود؟
اغانم.
گفتیم اغانم یعنی چی؟ اغانم ها یعنی چی؟ این یعنی گوسفند بود، معنی گوسفند بود. به قرینه این که جامل به معنی شتره، اغانم هم جمع غنم هست به معنی گوسفند. و بنابراین اینجا الان ما اجتهاد خیلی اجتهاد پیچیده ای هم نیست، خیلی واضحه که اینجا اغانم به معنی چیه؟ گوسفنده، به معنی چیزی. حالا اونای دیگه اش هم باید بریم ببینیم. حالا خب الان این آقا میگه ابو جندب الهذلی من بنی هذل کان یسم المشؤوم له شعر فی دیوان الهذل میگین. حالا ما اینجا چی نوشته بود؟ اینجا نوشته بود ابو جندب الهذلی المشؤوم، هر چی ما زدیم هذلی پیدا نکرد، زندید جندب پیدا نکرد، کف دستمون هم بو نکرده بودیم که اینجا اسم این آقا رو گذاشته چی؟ مشؤوم. این خودش شد تقریبا یه 2 ساعت اون دفعه بهتون گفتم تا کی بیدار، تو 2 ساعت تا اینکه این آقا رو اسمش رو پیدا کنم. حالا آدمم که ما که حرفه به اصطلاح خوندن اشعار جاهلی که بلد نیستیم، ولی به هر حال میخوام بگم که چی؟ میخوام بگم که اینجا شما الان از صدر و ذیل شعر میتونید بفهمید که آیا این اشعاری که این آقا کرده درسته یا درست نیست. بنابراین شما سوال فرمودید، ما هم جواب دادیم. آقای اکبری درست میگم؟ آقای اکبری شما سوال کردید که آقا شاید این معنا نباشه، اما یک معنا باشه. ما صدر و ذیل شعر رو که بخونه آدم خیلی چیزا میفهمه. آره میدونم این نبود، میگم منظورم به اینه که اونا رفتن کل شعر رو معنا کردن، در آوردن، تحقیق کردن. یعنی واقعا به اندازه که ما به ابن فارس تکیه میکنیم، به ابن منظور لسان العرب تکیه میکنیم، دقت میکنیم، میتونیم به اینا هم تکیه کنیم، چون اینا هم اهل لغت هم هستن، عرب هم هستن، شعر صدر و ذیلش رو بلدن، خیلی هاشون میخونن تو زندگی، مثل ما که شعر حافظ و سعدی رو حفظ میکنیم میخونیم، اونا هم به خصوص ادیبانشون اصلا اهل این فنن و اینا هم که نوشتن. البته اونا حرفشون برای شما میتونی اشتباه کنید، باهاش میگه آقا این آقا اینجا به نظرم اینا اشتباه کردن، چون من صد و زل شعر رو خوندم همه رو معنا کردم. اگر بتونم معنا کنم، خدا وکیلی الان این شعر رو نگاه کن، تو اگه بتونی اینو معنا کنی انصافا واقعا. خب همون دو خطی که من براتون چیز کردم کلی طول کشید تا معنا کردم. خب بریم آقا، این تمرین امروزمون بود. اون دیروز اون جلسه گذشتهش من نتونستم این تمرین رو باهاتون برم، امروز رفتم. خب چی شد پس یه بار دیگه مرور کنید. آقا ما دو تا در حقیقت سایت بهتون معرفی کردیم، یکیش که حدود 100 و اندی شاعر جاهلی هست با شعراشون. حالا جالب بود من دیدم حضرت فاطمه زهرا هم به عنوان شعرا اینجا بیارید، حالا اینم ببینید بد نیست. اینجا الان تصنیفات این چیش میگن خدایا، این ستون ها که سمت چپ و راست باز میشه و ما میتونیم طبق اون ستون این سمت راستی رو کم و زیادش کنیم، مثلا نوشته بحرین، یعنی شعرهایی که تو بحرین گفتش یا شاعرش بحرینی بود. اینجا شما به سمت چپ میگه تصنیف الاصول بحور و شعر، یعنی میدونید که شعرها وزن دارن، یا بعضی از فاعلاتون بعضی که مفتعلون مفاعلون، وزن شعرها متفاوته. یعنی بهش میگن چی؟ عروض. احسن، خب عروض هم یه ذره باید بلد باشید. اینا حالا میگه چه نوع شعری میخوای این شعرها رو دست بند، چه نوع قصیده‌ای میخوای قصیده ها رو دست بند میکرد، چه جنسی میخوای، شاعر میخوای یا شاعره میخوای، یعنی شاعر خانوم میخوای یا شاعر آقا. حالا که ما بذاریم شاعر خانوم، یکی از بانوانی که میاد اینجا حضرت فاطمه زهرا است. دیشب من دیدم این فاطمه زهرا رو که بزنید، حالا اشعاری رو که ایشون گفته 5 6 تا شعر، 7 8 تا شعر، بیشتر هم از 20 تا شعره که اینا هر کدوم از این کلمات یک به اصطلاح قصیده هستش که اومده اینجا. شعر کردن اشبه اباک یا حسن، جالبه ببینیم چیه. آره رخل عن الحق الرسن و عبد اله ان زامنن و لا توال زل احن. خب اینا حالا ما اون چیشو کار داریم، عرض کردم خدمت شما دورهشو کار داریم. این سمت راست که بزنید دورهی که میاره، اول بزنیم بره توی عرض کنم حضور تو بله اینجا توی این دوره ها که میاره اصل جاهلی و اصل اسلامیشو کار داریم که اصل جاهلیشو عرض کردم. خب سوالی اگه دارید روی این دوتا سایت یه خورده باید تمرین کنیم. میدونید هر چیزی هم من اینجا گفتنش الان وقت میگیره، شما همین همتون سعید را برای جلسه آینده تمرین کنیم. ببینید تو اشعار جاهلی سعده به چه معنا بوده، بعد سعید که شده فعیل، فعیل به چه معنا مفعوله؟ به معنا فاعل سعده چی بوده؟ بعد اینجا تو قرآن به کار رفته حدود و سغورش که اون شبهه میشه که آیا رو سنگ میشه تیمم کرد یا نمیشه، سنگی که بعد تبدیل بشه به مثلا از خاک کنده بشه از زمین آیا بهش اطلاق میشه نمیشه، اینو میتونید یه تمرینی بکنید اونجا تو اشعار پیدا بکنید و اینجا یه نفرتون بیاد یه ربع ده دقیقه ما استراحت کنیم شما حرف بزنید. خب برگردیم رو بس خودمون، اینم تمرین امروز بود که یعنی تمرین هفته گذشته بود که بعدش داده بودم بهتون امروز انجام بدید. خب ما از این شعرا بیان بیرون. آقا خلاصه چی شد بابا؟ ما یه خورده کند میریم جلو به خاطر اینکه شما بعضی کارا رو یاد بگیرید. خلاصه چی شد آقا؟ خلاصه این شد که ما تقریبا ببین اینجا ما تایید کردیم که چند تا معنا داریم؟ سه تا یعنی غیر قنم دیگه. سه تا معنا داریم، یعنی همون چیزی که تو کتب لغت در آوردیم با مطالعه اشعار جاهلی هم همونو چی در آوردیم، یعنی ما سه تا معنا برای قنیمه یغنمو در نظر گرفتیم و باز نشون دادیم هم معنای فعلی هم معنای اسمی به معنای غنیمت جنگی قبل از عهد اسلام به کار می‌رفته، به معنای مطلق فایده هم قبل از اسلام به کار می‌رفته، به معنای غنیمت بلا مشقت هم قبل از اسلام به کار می‌رفته. اینا هم شواهد و مدارکشو براتون خوندیم.
یه معنای دیگه اون جزء مایوس ترابیه حساب میشه از ریاضت و غنما غیر از فاضبهی نیست.
نه دیگه یغنما یعنی یفوز، یعنی چی گفتی؟ ما یوسفر یوسفر یعنی یغنما یعنی یفوز، یوسفر با یفوز یه معنا داره یعنی دستیابی، ظفر یعنی دستیابی، فوز هم یعنی دستیابی، غنم هم یعنی دستیابی.
یوسفر با زیادت و نما،
نه نه زیادت و نما یک چیزی لبه چیزی فراری داره به نظر من. اینا به خاطر هم نگوشتم آخر، اولا در عهد قبل از اسلام به کار نرفته به این معنا. این من حسم اینه، حالا شما مطالعه بکنید بازم بیشتر، که قرمه به معنای زیادت و نما معمولا در مقابل قرمه به کار میره، یعنی هر جا که مقابلش قرم بود و قرم کنار همدیگه که به کار رفت اونجا این به معنای زیادت و نما. منتون چرا من اینو تو دسته اول گذاشتم؟ چون این زیادت و نما در حقیقت یه لایه‌ای از همون دستیابی و فوز و اون دستاوردی است که انسان به دست میاره. از این جهت من تو یه لایه دیدم، یعنی اینا رو معانی متعددی ندیدم. یعنی اگر شما بخواد المنجد بنویسی و من بخوام این القنمه به معنای زیادت نما رو نمیبرم یه چیز مستقل چهارم و پنجمی بکنم، اینو میارم تو دل همون بالایی. این حالا این پیشنهاد منه. خب ما برگردیم ببینیم نتیجه گیری این شد، پس ماده غنیمه یغنما مشترکتون لفظی، این عبارتی است که من اگه بخوام کل بحثمون رو به دو خط بنویسم اینجوری می‌نویسم، میگم ماده تو غنیمه یغنما مشترکتون لفظیتون بین معنیین الاولو الفائده او الفائده بلا مشقت. این وجه اورم توضیح دادم، گفتم اینا تقریبا یه معناه، منتهی یکی برخی ها این بلا مشقت رو چی اضافه کرد، این یه معنا. معنای دوم از ثانی غنیمت الحرب. حالا کسی هم گفت سه تا معنا ما باش مخالفتی نمیکن، مخالفت نمیکن، ول اول و اصل المعنا و ثانی فرعه، یعنی ثم یخصص ثم یستن ثم قد صرح ابن. این تا اینجا معنا، این هم از تو لغت اینو در آوردیم هم از شعر جاهلی اینو در آوردیم. بعد میگیم ثم قد صرح ابن فارس. من به این آقای ابن فارس خیلی ارادت دارم، اینقدر که ایشون رو اعتقاد بهش دارم و قبولش دارم و این در اثر کثرت مراجعه عرض میکنم کمتر لغت دانی رو به اندازه سواد ایشون میبینم. ثم انه قد صرح، اینم یکی از شواهد، ثم انه قد صرح قد صرح ابن فارس ان هذا الاصل، هذا الاصل یعنی چی؟ یعنی اصل معنا، اصل معنا یختص به غنیمت الحرب، اختصاص پیدا میکنه به غنیمت الحرب کما فی آیه الخمس، یعنی در آیه خمس هم این اعتبار. چی گفت که در آیه خمس این معناست؟ ابن فارس گفت. اول ابن فارس همین دوتا معنایی که ما گفتیم و گفت، چیز اضافه تر این خط اینه که خود ابن فارس که این دوتا رو گفته، گفته این آیه شریفه کدوم معناه؟ معنای اختصاصی سومیه. اینم فکانه، این نتیجه گیری نهایی، فکان استعماله فی المعنیین حقیقی، یا در هر دو معنا معنای حقیقیه، یحتاج تعیینه الی قرینه، وقتی مشترک لفظی شد، حالا ما میخوام بگیم این معنا یا اون معنا احتیاج به چی داره؟ قرینه داره. ابن فارس میگه در آیه این قرینه وجود داره و این کدومه؟ معنای غنیمت جنگی. ما حالا باید بحث بکنیم ببینیم آیا در اینجور که ابن فارس میگه آیا این در اون آیه وجود داره؟ چون ایشون وحی منزل که نیست، حالا ایشون گفته، شاید ما بریم ببینیم نه معنای اولی هم میشه بهش میخوره. این درس امروزمون تازه شروع شد. ما میخوام ببینیم آیا در قرآن اون شواهد و مدارکی که ما در لغت پیدا کردیم، در عصر جاهلی هم پیدا کردیم، در قرآن چجوریه؟ آقا یکی از خطاها اینه که وقتی شما یه لغت رو در قرآن میخوای معنا کنی، روش علامه طباطبایی رو توجه نکنی. روش علامه طباطبایی چیه؟ در تفسیر، تفسیر قرآن به قرآن، یعنی آیه به این آیه، نه به آیات دیگه. شما وقتی میخواد ببینی یه کلمه در قرآن چیه، باید تمام مشتقات اون کلمه رو در قرآن ببینی. این نباشه که آیه بذاری جلو دوتا تفسیر ببینی بعد بگی این کلمه به این معناست. این تنبلی طلبیه. شما باید ریشه کلمه رو تو قرآن پیدا کنی. ریشه رو که پیدا کردی، تمام استعمالاتش رو فهرست کنی. تمام استعمالات که فهرست کردی، بعد بیا طبق بندی کنی، بگی خب در قرآن غنم به دو معنا به کار، به سه معنا، به یه معنا، با قطع نظر از لغت به چه معنایی به کار رفته، شواهد و مدارک اون معانی رو بیاری، بعد ببینی خب حالا با توجه به اون منظومه ای که قرآنی هست، مثل که الان ما منظومه بلا تشبیه شعر جاهلی رو طبقه بندی کردیم، همین طبقه بندی که ما الان کردیم اسلاید آخر بحث اشعار جاهلی، ما همینجوری طبقه بندی کنیم. یا قرآن 20 دفعه این به کار رفته، سه نوع کاربرد داره، کاربرد اولش اینه، دومش اینه، سومش این آیات اولیه، این آیات دومیه، این آیات سومیه. این یه نکته راجع به قرآن. نکته دوم راجع به قرآن اینه که همه وقت شما میخوایی یه آیه رو ببینی، نکنه از این خطاهایی بکنی که بزرگان بزرگان کردن، که یه تیکه آیه رو میزنن جلو چیز شما، شروع میکنن به احتمال. نه، شما سطر آیه، ذیل آیه، آیاتی که مربوطه، آیاتی که یه دست است، آیاتی که مشخصه در یه واقعه یا یه مطلب داره تبیین میشه، حتما باید ببینی. یعنی آره قرآن واقعا کتاب مرجعیت باشه، نه که حالا یه تیکه یه کسی ذکر کرده. بزرگترین اشکال تو فقه گاهی اوقات من ملاحظه میکنم، میبینم فقها از نقل یه آیه یه فقیه یه آیه رو ذکر کرده، اونا بر همون مبنای صحبت میکنن، میگن یا آقا دو تا آیه قبلش دو تا آیه بعدش بخونه کل مطلب براش ما شفاف میشه. اینم نکته دوم. ما با توجه به این نکته میخوام بریم تو آیات شریفه و برای شما اثبات کنیم اصلا نمیشه انما یغنم در قرآن به معنای غیر از غنیمت جنگی، اصلا نمیشه. این ادعای ما، حالا میریم توی آیات قرآن ببینیم آیا این ادعا ثابت پذیر هست یا نیست. بله،
یعنی اینکه شما بخواید یک حالا آیه رو یا استفاده یه لغت رو تو کل قرآن نگاه کنیم، آیه این مسئله اینه که آیات در من تو 23 سال نازل شد، ناظر به عرف اون جامعه هم بوده.
بله.
و عرب اینجوری نبوده که قرآن رو یه دست دستش باشه ببینه که این آیه که نازل بله. شد اینجا مثلا غنیمت ثابت استفاده شده بود دو سال پیش تو اون معنا بوده، نه با درسته. همون چیزی که دم دستش بوده.
درسته، کاملا درسته.
اینجا
همه حرفاتون درسته، اما نتیجه که هنوز نگفتی و میخوای بگیری غلطه. حرفاتون همه رو قبول دارم، ولی این که چون که عرب جاهلی عرب از دوره اسلامی طی 23 سال این آیات دیده و آسه آسه دیده، ما حالا جمع نکنیم رو هم نبینیم، این غلط، این استنتاج غلط. بله، در طی 23 سال نازل شده، خودم تاریخچه داره، یعنی یکی از اون جدولایی که من کشیده هم اینه که شما بگید این آیه اول بوده، این آیه دوم بوده، این آیه سوم بوده، که باز این کارا رو هم بلد نیستیم بکنیم. ما در این حال بسته کردن استعمالات یه لغت در قرآن ممکنه خیلی اطلاعات به شما بده. خب عرب جاهلی همجور کار داشته میومده، اصلا کسی اومده گفته که آقا جان فهمن یعمل مثقال ذره خیرن یرا و من یعمل مثقال ذره شرا یرا، عرب اعرابی گفت آقا همین بس ما رو، من دیگه هیچی نمیخوام. رفتن پیغمبرم گفت عرض کنم رجع فقیه، یعنی از من و تو سوادش میشه، چون رفت که به این عمل کنه. دقت میکنی؟ بله، ممکنه یه جایی یه تیکه‌ای رو بگیرن و بهش کار کنن، اما من و تو قراره که اشتباه کنیم و تجمیع محتواها، روش تفسیری علامه طباطبایی، من گفتم روش، گفتم دیگه اینو براتون توضیح ندم، روش علامه طباطبایی یه چیزایی از قرآن کشف کرده که کمتر کسی کشف کرده. چرا؟ چون همه قرآن رو ملاحظه کرد، آیات کنار هم دیگه، خب یه دو تا کلمه که در یه آیه در یه آیه در یه آیه آدم نگاه می‌کنه صد روزه بشه پیرامونش رو متوجه میشه که اینا ادبیات واحدیه. دقت میکنید؟ مثل عام و خاص، مثل مثلا فرض بکنید که موارد بیشتر. شما از این فرمایشی که ما فرمایشتون رو قبول دارین نمیتونید نتیجه بگیرید، پس ما به تجمیع کار نداشته باشیم. میخواین نتیجه بگیرید؟
یعنی
صرفا نمیتونیم، آقا صرفا که ما اون مال صرف نگفتیم، صرفا ما گفتیم صرفا
اون معنای عرف رو هم باید لحاظ بکنیم.
اصلا معنا غیر عرف هیچ چی دیگه نیست. وقتی قرآن نمایر فل قرآن من خوته داده قرآن رو تنها کسی میفهمه که مورد مخاطبش بوده. معنای ظاهریش اینه که یعنی عرب اون موقع، معنای حقیقیش هم اینه که خود ائمه اطهار علیه السلام. حالا اون مقدارش که ظاهره و ما میخوام بهش تمسک بکنیم، حتما ما داریم راجع به فهم اونا صحبت میکنیم. میگیم آقا اونجا این آیه اینو فهمیدن، اونجا هم اینو فهمیدن، اینجا هم اینو فهمیدن، اینجا هم اینو بذارید کنار هم ببینید چی میگه. دقت کنید، حالا ما هنوز نتیجه نگرفتیم، شما میخواهید اشکال بذارید ببینیم ما چی میگیم. بعد یه وقتی دیدیم نه حرف بیراهی هم نیست.
جان همون وقت سیاق آیات قبلی و بعدیش میتونه قرینه باشه، شأن نزولش هم باید
حتما اصلا شأن نزول کسی نخونه آیه رو نمیفهمه. من به شما بگم اگر کسی تفسیر بکنه بدون شأن نزول آیات، فکر کنه که قرآن رو فهمیده، یک اشتباه بزرگی کرده تو عمرش که کلی ممکنه فتوای نادرست صادر بکنه، بعد به خاطر این کمی نفهمیده که آقا این آیه اصلا کجا بوده، چه اتفاق افتاده. حالا خواهیم دید. من یه توصیه به شما بکنم، من توصیه اکید میکنم، هر وقت بحث فقهی دارید، اینو از باب تجربه عرض میکنم، بحث فقهی دارید و میخواید معنای آیه رو بفهمید، سه تا چیز رو در نظر بگیرید. یک، تفسیر کشف. دو، تفسیر المثل. اگه یه خود کم حوصله اید و یه مقداری چیز اینا عربیتون هم یه خود لنگ میزنه، ترجمه مرحوم فیض آبادی. ترجمه مرحوم فیض آبادی ترجمه نیست، یک تفسیر فیض الاسلام باشه، یک تفسیریه، یک تفسیر خلاصه‌ایه با بیان شأن نزول. آقا بهتر از این دیگه پیدا نمی‌کنید. هر وقت عجله دارید میخواد ببینید آیه سجزه ایلش اینا نمونم، فوری نمیو بخونید، اینقدر دانش گیرتون میاد که برای مطالعه کل تفاصیل هم.
فیض الاسلام یا فیروز آبادی؟
اشتباه گفتم، فیض الاسلام گفتم، فیروز آبادی؟
نه
فیض الاسلام، آره فیض الاسلام ترجمه به این ناشی از تخصصی امروز من. خب فیض الاسلام، این سه تا، این سه تا رو حتما ببینید. خب اولین آیه رو بخونیم براتون. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، بزرگش کنم، اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره کذالکم کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیر. خب اینو قبلا براتون معنا کردم فکر میکنم، درسته؟ عبارت کشاف رو بخونیم، درسته؟ عبارت کشاف، آره عبارت کشاف رو بخونیم. و اصله، یعنی اصل این آیه، قصه داستان این آیه، ان مرداس ابن نهیک یا نهیک، هر دوش اسم شخص میتونه باشه، رجلا من اهل فدک، میگه یه آدمی به نام آقای مرداس بوده، این اهل فدک، اسلم ولم یسلم من قومه غیره، خودش اسلام آورد ولی غیر از او اسلام نیاورد، فغضت هم سریتون رسول الله صلی الله علیه و آله. بعد یه سریه ای رو حضرت فرستادن برای جنگ با فدک، کان علیها غالب ابن غالب ابن فضالت لیسی که رئیس این سریه، مثلا افسر این سریه، چی بگیم؟ فرمانده این سریه شخصی بود به نام غالب ابن فضالت لیسی. فهربو، این اهل فدک تا دیدن سریه اومد فرار کردن، و بقیه مرداس، آقا مرداس ماند. چرا؟ لسقته به اسلامه، خودی که من که مسلمان هم کجا دارم، من که مسلمان شدم، با من که کار ندارم. ولم ما رعل خیله، و دید او این دارم میان همینجوری، اصلا الان فعلا الان که بگه من مسلمان، دور که چهره ما پیدا نیم مسلمان، آقا خطرناک شد الان، لیل عبردم رو میکنه. الجع غنمهو الى آغول من الجبر، این به اصطلاح گله بوسندشو برد رو توی تپه‌ای که این لشکر داره میاد له لوردن قاطی پاتی نشه، اینو برد اون بالا و سعد خودش هم رفت بالا. فلان ما تلاحقو و کب برو، یعنی وقتی که دوتا از خانم لشکر به هم رسیدن اینا تکبیر گفتن، این یعنی این آقا مرداس خواه این سریه ملاقات کردن اینا تکبیر گفتن، این آقا مرداس هم گفت الله اکبر، یعنی منم مسلمونم بنده خدا. کب برو و نزله تکبیر گفته اومد پایین. وستاق غنمو، وستاق یعنی از پشت غنمش رو اوورد و قال ببخشید و قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، السلام علیکم، سلام هم کرد. آقا این اسامت ابن زید مهلتش نداد، فقط طلب او اسامت ابن زید. وستاق غنم بود، بعد این غنمش رو از پشت اوورد به عنوان ارسان حضور غنیمت جنگی که حالا ما کشتیم اینو غنیمتش مالو. استاق قادر یعنی از پیش رفتن و گله از عقب بیاد میگن قادر، ولی استاق یعنی شما از عقب گله به گله رو به جلو ببر، جلوی تو گله باشه این گله رو چون میگن استاق. آره فاخبرو من از چیزا این زیر نوشتم دیگه نمیدونم. فاخبرو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فوجد وجدا شدیدا، این خبر دادن که آقا یه همچین اتفاق افتاده، بنده خدا مسلمان شده بود، اینا اومد پایین اسامه ابن زید این بنده خدا رو کش. حضرت از غضب کرد، فوجد یعنی غضب، غضب کردم غضب شدیدی پیامبر خیلی غضب نش. و قال قتلتموه و ارادت ما معه، آیا شما یه آدم رو کشتید به خاطر اینکه به مالش دسترسی پیدا کنید، به گوسفنداش دسترسی پیدا کنید. ثم قرأ الآیه علی اسامه، همین آیه رو برای اسامه خوندن. آیه رو یه بار دیگه میخونید. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره کذلکم کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیر. خدا وکیلی آدم داستانو ندونه آیه رو درست نمیفهمه. آیه من ترجمه کنم. ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی از حرکت میکنید در راه خدا و میرید به جنگ، تبین و تثبت کنید، بررسی کنید و به کسی که به شما سلام میکنه نگید که مسلمان نیستی لست مؤمنا، به خاطر اینکه تا تبتغون عرض الحیات، در حالی که جمله بعد از نکره چیه؟ حال، در حالی که طلب میکنید مال دنیا رو، مال دنیای مادون را، پس همانا بدانید که خداوند پیشش مقانم زیادی هست. انشالله کلی جنگ میکنید پیروز میشین، حالا باید یه گوسفندی من خدا گیر دادید. خود شما آقا میگه که آقا این گفت گفت آقا من از خانم سلام کرده، بگی لستم اومنا، بگی که این از ترسش لا اله الا الله گفت، این ترسش بود که لا اله. میگه خب خود در اسلام آقا این آیه خیلی عجیبه، این آیه خیلی عجیبه، ازش استنتاجاتی میشه برای همین عصر حاضر. میگه کسی میگه شهادت اینو میگه این مسلمانه طبق این آیه شریفه و ما حق نداریم تکفیرش کنیم، حق نداریم تکفیرش کنیم. چرا؟ میگه که آقا این که بابا اصلا اسلام حالش نیه، یه چیزی داره به زبونش میگه که نکشنش. میگه که چزالکم کنتم من قبل، خود شماها روزی که مسلمان شدید همین جوری بود، یه چیزی به لغلغه زبون گفتی ولی ما ازتون قبول کردیم. اینطوری چزالکه، بله چزالکه کنتم من قبل، شما خودتون قبلا که اسلام آوردید مگه به تایی دلتون شده بودید مسلمان درجه اعلا، خودتون هم جوری به زبون یه چیزی گفتید، ما هم از شما قبول کردیم. فمن الله علیکم یعنی چی؟ یعنی خود شما به زبون گفتید، خدا منت نهاد بهتون، ازتون قبول کرد، با اینکه هنوز تو دلتون هیچی نبود، فقط به زبونتون آورد. فمن الله، پس تبیین کنید بی خودی. حالا که قانونی، حالا که قانونینه، حالا که قانونینه کسی شهادت اینو مسلمونه، پس دیگه شما نباشید که یکی چیزی گفت همجوری بکشیدش بره. فتبین و ان الله کان به متهم. خب برگردیم
مغانم به معنی کشتن نمیشه،
برسیم حالا برسیم. فوجد و قال ثم قرأ الآیه علی اسامه قال یا رسول استغفر لی، آیه رو بر اسامه پیامبر خون و قال یا رسول الله غلط کردم، اگه میشه برای من طلب غفران کن. حضرت فرمود فکیفه بلا لا اله الا الله، بکنم این الا الا غلط اله الا الله، میگه چجوری من برای تو درخواست بخشش کنم در کنار این که او داشت لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، یعنی اون قول لا اله الا الله رو چیکارش کنم؟ چجوری من برای تو طلب بخشش کنم در حالی که یه قول لا اله الا الله بود در میان؟ به یعنی مع یعنی با توجه به اون لا اله الا الله، یعنی اون لا اله الا الله که اون داشت میگفت من چجوری بر تو طلب مغفرت کنم، طلب مغفرت کنم. قال اسامه فضال یعیدها، هی تکرار کرد این جمله رو حضرت، گفت فکیف بلا اله الا الله، فکیف بلا اله الا الله. یعنی این مثلا مثل که مطالبه میکرد که شما بر من طلب بخشش کنید، گفت خب اون لا اله الا الله که اون گفته من چیکارش کنم الان. تکرار کرد، یه اسامه گو اینقدر تکرار کرد، حتی ودت تو علم اکن اسلم تو یمانید الا یمانید، میگه اینقدر حلت تکرارش کرد که تو دلم گفتم ای کاش من تا الان مسلمون نبودم، همه الان مسلمون میشدم، همه الان مسلمون میشدم الا یمانیدن، یعنی همه الان مسلمون شده بودن، یعنی قبلا مسلمون نبودم، ای کاش قبلا مسلمون نبودم و به جنگ نرفته بودم و کسی رو نکشته بودم که اینقدر حضرت رو ناراحت بکنم، ای کاش مثلا من قبلا مسلمون نشده بودم. بالاخره گذشت و ثم استغفر لی، حضرت بالاخره برای من استغفار کرد. ایشون اینجا داره، حالا تو تاریخ من قبلا عرض کردم که اسامه بن زید تو تاریخ هستش که قسم میخوره که دیگه مسلمانی رو نکشه. بعد وقتی حضرت امیر جنگ‌هایی رو با اهل رده و خوارج نمی‌کنه، این از سپاه حضرت امیر تخلف میکنه. بعدم بهش میگن چرا، میگه به خاطر اینکه من یه قسمی خوردم که مسلمان کشی نکنه، اینا همه مسلمان شهادت دارن، میگه یهو گفته بودی من مسلمان نکشم، که حضرت بعد میگه خب این تحت امام تو وقتی امر میکنه باید تبعیت بکنی، بالاخره اون توبه میکنه برمیگرده. حالا کاری به اسامه بن زید نداریم. ببین آقا اگه شما این داستان رو ندونی چجور میخوای بفهمی که چی به چی بود؟ و قال حضرت فرمود اعتق رقبتن تبتغون عرض الحیات دنیا تطلبون الغنیمه. اینا که زیرش خط کشتم آیه قرآنه، صاحب کشاف به ترکیب مزجی آیه قرآن رو تفسیر میکنه. قومنی؟ آره. تبتغون عرض الحیات دنیا یعنی چی؟ یعنی تطلبون الغنیمه التي هي حطام سریع النفاد، که یک مال فانی دنیاست و زود از بین میره. فهو الذي يدعوكم الى ترك التثبت و قله البحث عن حال من تفتون. این مال دنیا بود که شما رو برانگیخت که خوب دقت نکردید و بررسی نکردید و بدون بحث و جستجو از حال کسی که کشتیدش. فعند الله مغانم کثیره. سوال آقا رو ها؟ کشاف جلد یک صفحه 552-553. خب اینجا این زیر نوشتم که خب فعند الله مغانم و کثیره. آقا مغانم یعنی چی؟ نه کی بود گفت گوسفند معنا کنیم؟ مغانم جمع چیه؟ جمع غنمه؟ میم داره مغانم داریم، اغانم جمع غنمه، اغانم جمعش بشه غنم، جمعش بشه اغانم، مغانم جمع مغنمه، مغنم هم کسی نگفته معنی گوسفنده، مغنم یا حوزه همین مغنم. حالا خودش زمخشری میگه یغنم و کموها یعنی چی؟ غنمه یعنی چی آقا؟ احسن، یعنی ما به شما این غنیمت را میدهیم، تغنی کن بی نیاز میکند شما را ان قتل رجل یظهر الاسلام و یتعوض اون رجل به خداوند من تعرض لهو، از اینکه بهش تعرض کردی، لتأخذوا ماله تا اینکه مالشو به دست بیاری. خود شما کذالکم کنتم من قبل، اول ما دخلتم فی الاسلام سمعتم من افواهکم کلمت و شهاده، من خب شما همین حرف رو زدید، فحسنت دماؤکم و اموالکم، ما اموال و دماغ شما رو به خاطر همین جمله که گفتید چیکار کردیم؟ محفوظ کرداشتیم من غیر انتظار اطلاع علی مواطات قلوبکم، نرفتیم گفتیم آقا یه ذره بین بیا برم تو دلش ببینم آقا دلش هم همراهی، مواطات یعنی همراهی، دلش هم همگامی و همراهی میکنه با زبانش یا نما، از دلت سوال نکنه، گفتیم به زبان بیاری کافیه. خب فحسنت دماؤکم و اموالکم من غیر انتظار الاطلاع علی مواطات قلوبکم لارسلتکم، که آیا قلبتون هم همراهی میکنه با زبانتون یا نه. فمن الله علیکم بالاستقامه والاشتهار بالایمان و تقدم، خدا منت نهاد ازتون قبول کرد گفت و بهتون اعطا کرد استقامت را، یعنی با این جمله‌ای که گفتی سر این جمله وایسادی، بعد مشهور شده که اینا مؤمنن در مقابل اونا که کافرن، بعدم گفتیم خب این مؤمنا متقدمن، مهاجرن، اینا اولا هستن بر انصار. به شما یه تقدمی هم دادیم، هر چی زودتر ایمان آورده گفتیم بهتر تره. و این سرتم اعلامن فعلیکم ان تفعلوا بالداخل نفل اسلام کما فعل بکن. و اگر شما علم شدید، مشهور شدید، اینجایی اگر شما علم شدید، مشهور شدید، علم اسلام شدی، خب لازمه که تو هم همین کارو وقتی یکی میاد به اسلام میکنه که اونم علم بشه، اونم مثل تو بزرگ بشه. ان تفعلوا بالداخل نفل کما فعل بکن و ان تعتبروا ظاهر الاسلام فی المکافه، در خودداری از کشتن دیگری و از خود تصرف در حقوق دیگری چی رو معتبر بدانی؟ ظاهر اسلام را. ولا تقولوا ان تحلیل هذا لابتغاء القتل، نگید که این داره لا اله الا الله میگه به خاطر اینکه میخواد جونش رو نجات بده و صدق نیت نداره، این حرفا رو نزنی. فتجعلوه سلما، تا این حرف رو بگی تو دلش نیست. برای چی میگی تو دلش نیست؟ که ما بکشیمش، خنمش رو برداریم بریم. فتجعلوه سلما، نردبانی باشه، ال استباحت دمه و ماله، که مال و دم مال و جانش رو مباح بشمارید، در حالی که خدا تحریم کرده اینو. دوباره میگه فتبینوا، دو تا تبینوا، یکی سر جای است یکی ذیل آیه، میگه تکریر للامر بالتبین لیؤكد علیهم، تا اینکه برشون تاکید کنی که آقا تثبت کنه. خود جون آدما معمولی نیست همینجوری بگی آقا تکفیر، آقا کافر، اینجوری نیست. هر کی شهادت این گفت این دیگه کافر من، این خونش مباح نیست. از این آیه قرآن استفاده میشه که ما بی جهت یه وقت انشالله عالم بزرگواری شدید و اینا، زود یه چیزی تکبیر نکنید آقا، این خیلی مشکله واقعا.
الان این که برات خطایی بود یه جورایی میشه که اون
قتلشون خدایی واقعا
فقط یه
دونه
بنده آزاد کرد.
ها؟ فقط چی؟
جریمش این بود که پیران فقط
یه دونه بنده. آره حالا ایشون حکم خاص داشت، گفتن بنده آزاد. خب بله، میگه که اگر به جهالت کشتید یا به عمد کشتید، اگه به عمد کشتید باید قصاص بشه. چی داره آیات داره قبلش، قبل از این دوتا آیه هست مربوط به فمن قتل از نفسن به غیر نفسن او قصاصن فل عرض. آره داره قبل از آیات به این الا خطا آیه بعدش. آره یه آیه قبلش یه آیه بعدش، یه آیه اولش قتل عمدی رو میگه، آیه بعدش قتل خطایی رو میگه، بعدش نمیاد.
قبلش قتل عمده.
قبلش قتل عمده.
زمان یکر مؤمنن متعمدن فجزا اوه جهنم خالدن فیها. غضب الله علیه و لعنه و عد له عذابا
عظیما. این قتل عمده. بعدش قتل خطاییه.
نه قبلش.
قبلش خطاییه. قبلش آیه خطاییه. آره نه داره، همونجا همونجا بالاش بخونید یا بالاش یا پایینش الان یادم نیست. خب ان الله كان بمتعملون خبيرا فلا تتهافتوا في القتل وكونوا محترزين محتاطين في ذلك. بنابراین شما از خانم حضور شما که تبیین یعنی تحمل کنید، ولا تتهافتوا یعنی فلا تتابعوا یعنی پیاپی در شری فرو رفتن، در به صورت پیاپی مرتکب قتل نشی و احتراز کنید از اینا و محتاط باشید. جانم سوال کی داشت؟
جانم از روی بسیار خمانیز به بعد و الان اومده با تجربه شن از روی برداشت بشه و من دوستم مزجی گفته.
آره
درسته؟
درسته.
ممکنه مثلا یه مقدار معانی تفاوت کنه اگه مثلا با آیت دیگه یه مقدار مقایسه کنید، مثلا بحث تبیان.
آره
تبیان رو لغویان هم بیان کردن چی حالا سیابان هم چی حتی زد مثلا فمن الله علیکم فتبینوا داره. مثلا که در یکی از سوره های دیگر سوره آل عمران فرمودن که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و معلم الکتاب. ظاهرا منتی که بوده اینه که به حضور حضرت رسول اشاره داشته.
هر منتی که در قرآن به کار بوده که به یه جای اشاره نداره،
ظاهرا منت ها برای بحث رسالت بوده بیشتر. آره مثلا منتی برای مؤمنین بوده این فتح بیان یه جمع توی سوره
نه اونجا بشت. چون بحث از ارسال رسول بوده و آمدن ارسانم
نبوت پیامبر شاید منظور بوده که تعیین تکلیف و مرد چه حضرت رسول اونی که مؤمنه، اونی که به ظاهر مؤمنه.
نه حالا چه ربطی به بحث ما اینجا داره؟
میگم این برداشتایی که میشه فهمونی که از سیاق از شأن نزول برداشت کنیم.
خب
چه واسه سیاقو ببینیم یه مقدار متفاوت‌تر بشه یا کلی‌تر بشه از این چیزی که تو شأن نزول.
نمی‌فهمم چی میگی، یعنی چی کلی‌تر بشه؟ یعنی چه ربطی رفتش رو بحثمونه؟
مثلا من الله علیکم موقع منت خودش بر شما برداشت خود زمخشریه که
ام نداره
دیگه. قبلا شما مسلمان بودید قبول کرده استاد، این حرف خودشه.
خب
ولی از کجا من اون منت این باشه؟
حالا منت این نباشه چی میشه؟
سمیم تو معانی آیت کلن شاید این درست نباشه.
نه حالا شاید از این شاید شاید گفتم هر وقت شاید میگید یه خورده برید جشار شاعری بود جاهلی
رو تحمیل کرده آیات دیگه.
نه نه اینا خیلی همینجور معنا کردن، من ایشون تنها نیست که اینجور معنا، خیلی اینجور معنا کردن. اونجور شما هم یه شاهدی یه مدرکی براش پیدا کن بعد بیا اجازه
شاهدش اون آیه.
نه اون آیه داره میگه که آخه فای تفریعه، فای تفریعه، یعنی میگه که آقا خود شما ببین ببین الان عبارت چیه. نه دقت کنید ببین عبارت چی میگه. میگه کذالکم کنتم من قبل فمن الله علیه. این فا یعنی جمله قبل و جمله بعد ارتباط معنایی داره، یا این دلیل اونه یا اون دلیل اینه. دقت کردی؟ پس این منتی که اینجا داده نسبتی با اون کذالکم کنتم من قبل، ولی اونجا تو آیه که شما اونجا فا داره، ولی اون فا به اینجا که نمیچسبه. اون فا به جمله خودش میگرده که ما عرض کنم بزرگ شما که پیامبری رو از خودتون نازل کردید. و هر فای یه فای
یه فام دوره بعدش داره تتبعیان.
حالا یکی یکی دیگه شما میگی این منه رو داری میزنی به اون منتی که خداوند متعال پیامبر فرستاده. اینجا نمیخوره به این عبارت.
تتبعیانو میخوره ولی. تتبعیان به معنای طلب بیان از تحقیقان گفته، مجرا بحری هم گفته. یعنی ای اطلب و بیان الان.
میدونم. بیان یعنی چی؟
دیگه.
نه. نه آقا. نه تبیین رو شما تبیین کنید.
بله.
نه پیامبر تبیین کنه.
از پیامبر یا حالا هر کسی که
نه طلب بیان کنه از واقعه.
ببین معنی میشه تبیین کنه. تنها اسلام آورده چجوری باید تبیین کنه؟ من میخوام سوال بکنم. کلا این مثلا گفتم من مسلمانم، تنها من هیچ کسام نمیده اینجوری اسلام آورده.
تبیین یعنی که بشنوی اینکه گو اشهد ان لا اله الا الله و همین. همین تبیین. بله یعنی گوش دادی که گفته ملاک گفت دیگه. نه این آقا حالا چون فکر کرده که تو دلش نیست میگه آقا تو از کجا تو دل اون خبر شدی؟ همینجوری نباید بگی که آقا همینجوری گفت که آقا این به زبانش داره یه چیزی میگه در حالی که واقعا تو دلش بوده. یعنی داره نشون میده این طرف فرار نکرد، گفت من چون مسلمون شده بودم. آقای مرداس که مقتوله گفت من مسلمون شدم دیگه، فرار نکرد که تبیین فقط مخصوص اونجا نیست. عرض کنم انجا اکن فاسق اون به نبعین فتبین و تبعیم
اینجا محنفیکم رسول الله.
نه اینجا اکن فاسقون به نبعیم فتبعیم و انتوسی بود فتصبه و الان ما فعلتم نادمی. چی رفتی به پیامبر نبعیم؟
آیه بعدیش می بعد محنفیکم رسول الله، یعنی رسول خدا بین شماست، بین بیان از اون بگیرید.
نه اشکال نداره، نه اشکال نداره که بیان از اون بگیرید، ولی تبعیم به معنای گرفتن بیان از پیغمبر نیست الزامن. تبعیم یعنی در تثبت گفتم که اینکه خوندید که این آیه 90 رو من نخوندید. بله. آ این تبعیم این تثبت یعنی بررسی کنید. نه که این شما اینجوری که میگی یعنی آقا وایسا بریم پیامبر بیاد ببینیم این مسلمان هست یا نه.
حالا
پیامبر نیست که. اولا این نیسان اینم باشه. حالا گیرم اینم باشه. حالا چه ربطی به بحث ما داره؟ این نیست. نه فرق نمیکنه. در بحث ما که فرق نمیکنه. نه تبعیم حتما این نیست. تبعیم به معنی تثبت اونم که میگه طلب بیان از هر امری به هر امری، یعنی تبیان قبل از پیامبر هم بوده دیگه. تبیان که اختصاص به پیامبر نداره، معنای لغویش اینه.
این آیه اسامه تبیان از کی باید بکنه؟ از
خودش؟ مسئله نه، این اصلا کاری به ازش نداره. میگه آقا یه کسی اومده گفته من مسلمونم، تو هم کشتیش. آقا بررسی کن.
چیشو بررسی کن؟
بررسی کن ببین از کجا فهمیدی که تو دلش این نیست. میگه از کجا فهمیدی تو دلش این نیست و کشتیش؟ چجوری کف دست دلش رو چجوری دیدی؟ یه مخواهی اتنادی چیزی به کسی بدی باید برات آشکار بشه دیگه. میگه خود تو چجوری آشکار شد برات که این داره دروغ میگه؟ تبیین نکرده چی میخواد؟ حالا به عبارت دیگه اصلا این فضا فضاییست که تبیینش بر هر کسی دست خودشه. یعنی این که من این حرفی که میزنم آیا تو دلم هم هست یا نه کی میفهمه جز من و خدا؟ هیچکی نمیفهمه. بنابراین تو دسترسی به تبیین نداری. حالا که دسترسی نداری باید اسلام هم خاطر همین گفته که به همین که گفتن شهادتن کافیه. چرا؟ چون کسی به دل کسی راه نداره که من کجا بفهمم این داره راست میگه داره دروغ میگه، واقعی داره میگه غیر واقعی میگه، ممکنه تغییر میکنه از ترس جونش داره این حرفا.
مثلا چیزایی که گفتم من قبل نمیشه بگم مثلا قبل از این قبل از اسلام شما اینطوری بودید که یه کسی رو وقت مثلا زنگی بود به خاطر اینکه مثلا یه غنیمت‌هایی بگیرید میکشید راحت.
ولی اسلام اومد به شما منت گذاشت، اینها رو الان از شما برداشته. یعنی این منتی که خداوند بر شما گذاشت این بود که اسلام رو برای شما آورد.
از کجا اینو میگیم؟ و
از همین آیه.
نه می آیه که نه، ما این چیز گفتیم از زمخشری گفتیم. برو تفاصیل یه نگاهی به تفاصیل بکن، بگو آقا فلانی جلد صفحه فلان اینو گفته. آره همینجوری ماشاءالله هزار ماشاءالله از این احتمالاتی که شما میدید اون معنای تبیین و اون معنای چی و اینا از کنم. خیلی از کنم از شما که این باید مستند حرف بزنید. این احتمالاتی هم شما میگید احتمالش منتفی نیست، نه میخوام بگم منتفی، ولی
خب ما به هر دشمنی برسیم ظاهر خودش مثلا مسلمون معرفی کنه، نباید بکشیمش دیگه.
بله طبق این آیه
نمیشه که.
چرا نمیشه؟
وسط جنگ میرسی به طرف میگه ما مسلمون.
نه اگر بگی مسلمونن که ما از خدامونه که خب بگیم بیا. اگر اینکه علم داشتیم تبیین. نه اگه شما علم داری که این داره دروغ میگه به هر نحوی تبیین کردی دیگه. وقتی شما علم کردی تبیین کردی. بله بیان آقا بیان به معنای اون خط سفیدی که از بین سیاهی میاد بیرون، به این میگن بیان. بینونت هم میگن چون سیاهی و سفیدی رو چی کنه؟ فاصله میذاره. تبیان یعنی آشکار شدن امری در معنای لغوی، کمو طلب بیان، یعنی بفهمی خط مایزش کجاست. و طلب البیان میشه تبیان. طلب البیان یعنی طلب آشکار شدن یه محتوایی. دقت میکنی؟ یه محتوایی رو تبیان کنی و اینکه از چه کسی تبیین کنی تو دل معنای تبیین نخوابیده. اون به تعدد دال مدلوله. ممکنه کسی بیاد از شیطان تبیین کنه. یا آقای شیطان ببینیم چی میگی، ما میخوام تابع تو باشی. اینم تبیین به کار میره. یعنی تبیین تو دلش نخوابیده که امر مثبتی باشه، یا نخوابیده که راجع به یه امر خیلی خیری باشه. نه ممکنه معاویه از امر عاص داره تبیین میکنه. یا آقا بلندشو ببینم لعنت الله علیه. میگه که یو بلندشو ببینم تو نظرت چیه. اونم میشه تبیین. بنابراین این چیزا تو معنای تبیین نیستش. به کتاب لغت هم مراجعه کنید. همینه اون احتمالات شما آقای اکبری ماشاءالله عزاد ماشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. خوب احتمالات بیان میکنه، یعنی بعد از فخر رازی واقعا آقای اکبری نکنه.
اینجا مغانم رو برای جنگ گرفتن یعنی مغانم نداره
برای جنگ؟ مغانم
خلیبت جنگی بخواهیم مصابه کنیم
جمع مغانم نداره. چون داره میگه که اون مغانم دوم همه فرمایش شماست که اونا غنیمت جنگی نیست، مایوفازه، یعنی هر چیزی که به تحصیل شده باشه. ولی به حالا ما استدلالمون رو نگفتیم. ببین به قرینه این که جنگ خریه ای رفته داستان جنگ بوده، درسته؟ پس اولا داستان جنگ بوده چون همه گفتن سریه. ثانیا کسی کشته شده. ثالثا اون که کشته شده و انگیزه این بوده که این کافره و اون چیزی هم که داره غنیمته. این همه داره. غنیمت اولی غنیمت جنگیه. ولی غنیمت دومی فعند الله مغانم کثیره میتونه غنیمت جنگی باشه، کما که بعضی گفتن بعدن این اول کار بوده مسلمان‌ها دست تنگ بودن به خوبه. ولی بعدن که میری جلوتر تو جنگ‌های بعدی، تو جنگ حوازن و جنگ از خونموز شما و بعضی قبائل دیگه کلی غنیمت دسته. بعد وقت یه جایی اشاره میکنه که این مغانم و کثیره این نیست که خدا گفته بعدا من، یعنی یه وعده الهیه که تو جنگای دیگه به شما غنیمتای زیاد میده. اینجوری هم میشه معنا کرد، اونم که شما میگی میشه معنا کرد. ولی این راجع به کلمه دومه که چنین احتمالی توش میره. کلمه اول که عرض کنم حضور شما که این آقا تقتقونم عرض کنم حضور شما عرض الحیات دنیا، این بیشتر به این در به قرینه ضربتون فی سبیل الله که قرینه جنگ و اینا، این بیشتر میخوره به اینکه غنیمت جنگ بشه. عبارت غنیمت چه
به کار نرفته؟
شق اول به کار نرفته و همون شق دوم که به کار رفته به قرائنی که جنگ بوده.
مطلب جدیدی رو داره بیان
میکنه. نه مطلب جدید نیست. یهو
میاد میگه که فند الله مقام کثیره.
آه.
حالا ما چطور از این برداشت میکنیم که شق اول آیا در مورد غنیمت داره؟
حالا این انشاءالله بیان میکنم. من زیرش نوشتم. زیر همین اسلاید نوشتم. گفتم تحمل هر دو معنا رو داره. ولی به قرائنی که بعدا توضیح میدم این کلام غنیمت جنگی. مخالف احتمال شما نیستم. احتمال بعیدی هم نیست. آره. منتها حالا بریم جلوتر ببینیم. هفته آینده انشاءالله. جلسه چند بود؟
سعید رو چیزی
کنم. سعید آره. سعید رو ببینید تمرین میکنیم جلسه های. جلسه هشت.